همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح.
سلام، من امیر مسعود آبدینی هستم از پادکست لاجورد. از بیکران دریای لاجورد شما را با موچا میبریم به سمت موضوعات فرهنگی، ادبی، هنری و فلسفی. فروغ تو روز هشتم دیماه تو خیابون معز السلطنه کوچه خادم آزاد تو محله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. فروغ فرزند چهارم توران وزیری تبار و سرهنگ محمد فرخزاده. از دیگر اعضای خانواده اون میتونیم برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد رو نام ببریم. فروغ توی سن 32 سالگی چشم از جهان بست، اما همچنان اشعار اون نبودنش رو کمرنگ کرده. از مجموعه اشعاری که از فروغ برای ما به یادگار مونده میشه به فراز و نشیب‌ها و احساسات فروغ تو 32 سال زندگی که داشته پی برد. مجموعه اشعار فروغ رو میشه به سه گروه مختلف تقسیم بندی کرد. اولین گروه اشعاری که بین سالهای 1331 تا 1336 سرود با نامهای اسیر، دیوار و عصیان. گروه بعدی مجموعه ای که در سال 1343 با نام تولد دیگر سرود و گروه سوم رو تو سال 1345 سرود با نام ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. در دوره اول فروغی رو میبینیم که اسیر تو خونه ای تاریک و تنگه و احساس تنهایی میکنه. با وجود احساسات زنانه زیبا به برخی از آداب و رسوم و سنت‌های جامعه معترضه. دوره اول آثار فروغ در واقع خامی اشعار اون رو در بر میگیره. گروه دوم و سوم اشعار فروغ اشعاری هستن که فروغ از حصار تنگ خونه بیرون اومده و پا در جهانی نامحدود گذاشته که دیگه فکری برای شکستن آداب و رسوم هم نداره و در این دو دوره شعریش شاعری متفکر میشه که خواننده خودش رو به فکر فرو میبره. این دو دوره فروغ اشعاری کاملا پخته و عمیق رو سروده. شمیسا در کتاب نگاهی به فروغ فرخزاد تو مصاحبه‌ای با مجله سپید و سیاه با فروغ یادآور میشه که فروغ در مورد اشعارش این چنین بیان میکنه که شعرهای من با خود من پیش اومده. من متاسفم که کتابهای اسیر، دیوار و عصیان رو بیرون دادم. افسوس میخورم که چرا من این کار رو با تولد دیگر شروع نکردم. درباره موضوع شعر گفتم که شعر با من پیش اومده. در اسیر، دیوار، عصیان من فقط یک بیان کننده ساده از دنیای بیرون بودم و در اون زمان شعر هنوز در من حلول نکرده بود، بلکه با من همخونه بود. مثل یک شوهر یا معشوق یا آدمهایی که چند مدتی با من هستند. اما بعداً شعر در من ریشه گرفت و به همین دلیل موضوع شعر برام عوض شد. دیگه من شعر رو تنها در بیان یک احساس منفرد در مورد خودم نمی دونستم، بلکه هرچه شعر بیشتر در من رسوخ می کرد من پراکنده تر می شدم و دنیای تازه تری رو کشف می کردم. این که ما نباید به فروغ فقط به عنوان کسی که شاعر نگاه کنیم بحث مهمیه. با باید بدونیم شعر فروغ چه ساختاری داشته، یا نه اینکه فروغ در شعر نو چه نوآوری کرده، و حتی این موضوع که واژه زن در شعرهای فروغ چقدر وسیعن و اصلا زن در اشعار فروغ چه جایگاهی داره. اینجوری خیلی بهتر میتونیم فروغ و اشعارشو درک کنیم. رضا براهنی در مورد فروغ بیان میکنه که فروغ انفجار عقیده دردناک و به تنگ آمده سکوت زن ایرانیه. خب با نگاه کلی به آثار فروغ به دو گروه از مخاطب برمیخوریم. عده‌ای فروغ رو با اشعار دوره اول میشناسن و بسیاری با دوره دوم و سوم. با این جدا کنندگی نمیشه فروغ رو خوب بشناسیم. نمیشه دوران اولیه اشعار فروغ رو ندیده بگیریم. صرفاً به این دلیل که اشعاری خام گفته و به پختگی دوره‌های دوم و سوم نیست. به هر حال به گفته خود فروغ تو اون دوران با شعر همخونه بوده، مثل یک معشوق. پس تأثیرات و تفکراتی تو اون دوره جریان داشته که نباید از اونا چشم پوشی کرد. فروغ به محتوای شعری خودش اهمیت زیادی میداده و از واژه‌هایی که در اشعار فارسی سابقه استفاده نداشتن استفاده میکرد و در این کار موفق هم بوده و این باور رو داشته که شعر فارسی به خاطر توجه زیاد به زیبایی لطمه دیده، پس نیاز به کمی خشونت و کلمات غیر شاعرانه داره تا بتونه دوباره جونی تازه بگیره. شعرهای فروغ روی هم رفته صمیمی و ساده‌ان و میشه احساسی ناب و درونشون حس کرد و شاید به همین خاطره که از معدود شاعران معاصریه که شهرت جهانی داره. وقتی شعر فروغ رو میخونیم میتونیم بفهمیم فروغ چگونه دیده و چه منظوری از سرودن این شعر داشته. در ادامه یکی از مصاحبه های فروغ رو با هم دیگه میشنویم.
راجبه زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حال؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا
بدی شعره ولی گفت مادرش روزی افتادم،
تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شعره حال تو دیدادن یه ماش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو، چون درستم همینه، شعر نو و کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی.
صحیح.
و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است.
بله.
در نتیجه این بیان همون هنر میشه، در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن، در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن. من یه مثال ساده براتون میگم، مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناجی مثلا مجنون که خب همیشه سمبول مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یک جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناج خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنید وقتی که لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، اون وقتی همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن، در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوز که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک عده مطرح، هنوز که هنوزه زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوها مثلا درد دل میکنن از این حرفا. در حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میونه اونها خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
اشاره هم میتونید بفرمایید راجع به نقاط ضعف و نقاط مثبت؟
اول از اصطلاح جنبه‌های ضعیف شعرمون شروع می‌کنم. من فکر میکنم که به هر حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم، به هر حال بهتر از اون چیزاییست که وجود داره و بازم اسمش شعر میذارن در حالی که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره.
بله.
ولی همین شعر خب به هر حال چون به علت این که یک چیز زنده است طبیعیست که مقدار عیبا و نقایصی هم داره. من فکر میکنم عیب بزرگه، نمیخوام بگم شعر اصولا هر کار هنری و اینکه اصلا چرا اینجور کارا رشد پیدا نمیکنن و به حد عالی نمیرسن وجود نداشتن محیطه. اینجا هنر بیشتر حالت تفنن داره، چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده. من هیچ وقت ندیدم که یک خواننده شعر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنه ببینی که این شعر از لحاظ به طور فرمکار چه ارزشی داره، محتویش حاویه چه پیامیه، چه حرفیه. بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنجکاویای خیلی معمولی و بچگونه‌ای که اصلا ارتباطی به این کارا نداره، چون محیط نیست، جریان وجود نداره، طبیعتا آدم ها توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن، اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن و اگرم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه، بیجون میشه. این یکی از علتهای خیلی بزرگه این راکت موندن و روش نکردن شعره. دیگه این که مثلا اون طرز تلقی بعضی از این آدم هایی که توی کار شعر هستن، البته من 5-6 مورد استثناء میکنم و به اونا واقعا معتقدم، طرز تلقی اینا از مفهوم شعر امروز هست و از زندگی امروز. اینا همین حالت ما توی نقاشی میبینیم، مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشیش بیاره پناه میبره به موش، مثلا دست بریده، نمیدونم خط کوفی، از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستن و اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن. اینا سرگرمی. همینطور تو شعر، من حتی تو شعر مثلا حتی دیدم که اسم نون تافتون و از اینجور چیزا رو هم آوردن، ولی این یک چیز سطحیه، یک تصویره، اصلا کار هنر تصویرسازی نیست، کار هنر بیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک آدم به وسیله یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستن و چون میرن دنبال این چیزا، اینه که شعر اغلب سطحی و بچگونه میشه. چیزایی از این قبیل دیگه، ولی راجع به نقاط به سر نکته های مثبتش خواستم که براتون توضیح بدم. من فکر میکنم که در دوره ما، شعر دوره ما، این شعری که به صدا در ظرف این 10 سال شروع شده و شاید پیشتر، چون شروع کننده این شعر نیما بود و به هر حال اون موفق ترین شاعر بود در این زمینه، یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به صدا جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه. به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده و اصالت کلیگویی در اومده، اصالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت رو برای خواننده به وجود بیاریم که به یک حالتی 100% آشنا بشه. از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی، به آدم، به مسائل انسانی نزدیک شده، به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناست و هنر خونش رو از اینجور چیزا میگیره، به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که
بیشتر از نزدیک بشه. خب شما فقط راجع به اون فرم شعری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز.
نه این من فکر میکنم شعر امروز، ما به این علت میگیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم، به حال از شعر بودنه، متوجه هستیم.
به حال این ایرادات شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه سبکای قدیم شعر فارسی هستن بود یا خیر؟
من فکر میکنم این دو شعری که مثلا پر از آه و ناله است، پر از شمع، پر از نمیدونم ستاره است، پر از خیمه است، پر از کاروانه، البته گفتم اینا باز اگر با یک دید امروزی این کلمات توی شعر آورده باشن هیچ اشکالی ندارن. مسئله که مطرح اینه که
از کجا دنیا
اصلا دنیای این جور آدما یک دنیای به کلی از بین رفته و متروکه و ارتباطی به ما نداره، وگرنه کلمات اینقدر مهم نیستن. من این شعر رو فکر میکنم نه اون چیزی که شعر رو میسازه من فکر میکنم محتویه. ما مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی که صاحب یک دید امروزی، یعنی یک آدم صمیمی، یا آدمی است که یه مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره، نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن به سینش بزنه، میخواد که واقعا بسازه، خلق بکنه. در قالب غزل میشه مسائلی اوورد، همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به صلاح زاویه دیده یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت، چون این چیزی که در شعر مطرحه فرم و قالبش نیست، محتویشه. و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با اون محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم، بنابراین 100% شعر.
یکی از خصوصیات شعر شما تصور میکنم زنونه بودنشه. مثلا نظر خودتون راجع به این بپرسن.
حالا اگر که شعر من همطور که شما گفتیم مثلا یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم، چون من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که مثلا پای سندش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر میکنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودش رو از جنبه های مثبت وجود خودش، این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونی خودش رو به اینجا برسونی، دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیز مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره.
بله.
همون ارزشی رو داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا دنجاری
بگیره. کاملا درست.
به حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالتی میاد که خیلی ناآگاه
فروغ از آغاز با اشعاری احساسی با قالب کمی سنتی به شاعری با اشعاری ارزنده و زیبا با قالب مدرن تبدیل شد و به بیان احساسات زنانه پرداخت و شاید برای نخستین بار عاشقانه برای مردی سرود. فروغ در دو مجموعه آخر خودش پا از احساس فراتر گذاشت و از جهانبینی و ارزش‌های والای انسانی سخن گفت. حالا اگه بخوایم اشعار فروغ را از نظر محتوا و مضمون بررسی کنیم، سه دوره دارن. دوره خامی و خودشیفتگی که شامل مجموعه های اسیر، اسیان و دیوارند که از نظر محتوا بیان کننده احساسات هستند. دوره دوم دوره گذرا شامل مجموعه تولدی دیگر میشه که اشعار فروغ قالبی مدرن به خودش میگیره و به سمت تکامل میره. اما دوره آخر و سوم دوره تکامل. اشعار پس از تولد دیگر که مرحله کمال و تجربه اشعار فروغ هستند. مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد در همین دوره سروده شد. اما شهرت فروغ در دوره اول کار او با مجموعه شعر اسیر شروع شد و این به خاطر بیان صریح احساسات و تمایلات خودش بود. هرچند این مجموعه دارای ایرادات موسیقی و زبانی فراوانی بود. شعرهای فروغ پر از صداقته و در واقع هر چیزی که میگه حقیقتیه که میتونی حسش کنی. فروغ حتی حاضر نبود برای جلب توجه بیشتر این حقیقت رو بیان نکنه و مثلا به جای سخن گفتن از عشق و بوسه از سجاده و نماز بگه. نه اینکه فروغ اعتقاد ضعیفی داشته، نه، بلکه شاید از بیشتر انسان‌های زمان خودش که چهره ظالمانه خودشون رو زیر نقاب‌های مذهبی و عارفانه پنهان کرده بودن معتقدتر بود. شعرهای فروغ چه در اوایل راه چه در دوره‌های آخرش همراه با صداقت بوده. فروغ در بیان دنیای درونیش صادق بود و کاری به نظرات این و اون نداشت و بیشتر سرنوشت مردم مهم بود براش، نه نظرات دیگران. خیلی اوقات ما خودمون رو در اشعار فروغ میبینیم و این نتیجه همون صداقته. فروغ زیادگو نبود و همیشه کوتاه احساساتش رو بیان میکرد. فروغ توی شعرهاش از کلماتی استفاده میکنه که شاید ما روزانه بارها و بارها میشنویمشون. اما اینکه این گونه شاعرانه اونها رو بیان کنیم، نیاز به طبعی شاعرانه و آگاهی از کاربرد و زمان استفاده درست از اونها رو میطلبه که فروغ به خوبی از عهده این کار برمی اومده. منوچهر آتشی تو کتاب خودش در مورد فروغ این گونه نوشته که فروغ هیچگاه از روی تفنن شعر نسروده. اون مرفه بی درد نبوده که به خاطر به رخ کشیدن قریحه شاعری خودش بخواد از باغ و بستان و گل و بلبل سخن بگه. اون معترضه و از دردها شکایت میکنه و در اشعارش قصه خودش و آدمهای مثل خودش رو حکایت کرده. فروغ توی شعرهاش از دردهای فردی، جمعی، مردانه، زنانه، کودکانه و کسانی که حق زندگی و آفرینش و عشق از اونها سلب شده حرف میزنه. این درسته که فروغ شاعری مدرنه و از زندگی امروزی حرف میزنه. واژگان تازه استفاده میکنه. اما دلیل نمیشه که فکر کرد واژگان و اصطلاحات گذشته رو فراموش کرده. اون به اصالت کلمات توجه خاصی داشته و با تکیه بر همین موضوع و آمیختن اونها به زندگی امروزی شعری نو میآفرینه. ترکیب لغات فروغ هیچ وقت به آدم احساس غربت و حس عجیب بودن نمیده. یکی دیگه از قالب‌ها غزله که تنها یکی از شعرهای فروغ در قالب غزل سروده شده و اون شعر هم اسمش غزله که باز هم توی مجموعه تولد دیگره. قالب دیگه چهار پاره است. تعدادی از شعرهای فروغ در قالب چهار پاره سروده شده که در واقع هر کدوم از بندها از چهار پاره تشکیل شدن. اما قالب دیگه قالب نیماییه که برخی از اشعارش رو در این قالب سروده. قالب دیگه نیمایی نوعه. این قالب تو هفت شعر از مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد مثل همون قالب نیمایی سروده شده. با این تفاوت که وزن در اونها شکسته و مصرعها از ابتدا و یا وسط و انتها کوتاه و بلند شده که نوآوری در اشعار توسط فروغ به حساب میاد. اما تو تموم این قالب‌ها اون چیزی که میدرخشه و به دل میشینه مفهوم و محتواست، نه قالب اونها. این یکی از ویژگی‌های شعری فروغ برای شناخت و درک اونه که به همینجا محدود نمیشه و میتونیم فراتر بریم برای شناخت و درکش. فروغ هیچ وقت به دنبال تقلید نبوده. دنبال نوآوری بوده. همیشه وقتی حرفی داشته، حرفش رو میزده و کاری نداشته که عده‌ای به اون ایراد میگیرن که چرا برخلاف وزنهای گذشته شعری گفته. و از نظرش علم عروض مقدم بر شعر نیست، بلکه قاعده یه بعد از شعر. اما این دلیل بر بی‌اطلاعی و بی‌سوادی اون توی این زمینه نیست. در مورد شعر نیمایی، فروغ این کار رو کرد که وزن همون وزن نیماییه، اما یک نوع آشنایی زدایی نسبت به وزن نیمایی کرده که دیدگاه صاحب نظران در مورد این موضوع اینگونه است. بهبهانی در این مورد میگه فروغ در وزن نیمایی تصرفایی کرد و شعر خودش رو از یک نواختی اون وزنها برکنار داشت. این تصرفها برای تغییرات در وزن هاست، یعنی افزودن یک یا دو تا سه سیلاب به افاعیل مرسوم. یا لنگرودی میگه اگرچه تحول در شعر فروغ در محتوا چشمگیر بود، نوآوری اون در حوزه وزن هم کمتر از اون نبود. دومین تحول در وزن هزار ساله عروض رو فروغ ایجاد کرد. و شاید این نظرات و نظرات دیگه مهر تأییدی بر ابعاد فروغ در وزن باشه. فروغ از نیما متأثره و در مصاحبه‌ای در مورد استاد خودش نیما اینگونه بیان می‌کنه که نیما شاعری بود که من در شعرش برای اولین بار فضای فکری دیدم و یک جور کمال انسانی. من که خواننده بودم فکر کردم با یک آدم طرف هستم، نه یک مش احساسات سطحی و حرفای مبتذل روزانه. سادگی اون منو شگفت زده می‌کرد. از نظر خلق تصاویر شعری، فروغ یکی از بهترین شاگردان نیما تلقی می شد و حتی گاهی از اون پیشی می گرفت. در شعر نیمایی، اشعار فروغ جزء محبوب ترین اشعار به حساب میان. اما در آخر، این شعرهای نیما هستند که چراغ راه فروغ در کوچه های شاعری می شوند تا فروغ پنجره خود را پیدا کند. از اینکه با این اپیزود هم همراه ما بودید سپاسگزارم. تشکر می‌کنیم از سالار یزدانی، مدیریت انفورماتیک و فضای مجازیمون. و همچنین تشکر می‌کنم از محمود وحید، صدا بردار، تدوین و نویسنده پادکست لاجورد. من هم امیر مسعود آبدینی. و این اپیزود رو با شعر و صدای زیبای فروغ به پایان می‌رسونیم.
آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواری کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار و رفت و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می‌نگرند.